أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در مقام دوم از بحث در جملات خبریه مستعمل در مقام طلب که مورد بحث در مقام دوم بود که آیا دلالت بر وجوب دارن این جملات یا دلالت بر وجوب ندارن و من حیث المدلول مجمل هستن آیت ما یستفاد اصل طلب هست که به خاطر اصل طلب به خاطر اینکه فقط اصل طلب استفاده میشه دیگه نمیتوان احکام وجوب را بال کرد. خب در این قسمت بیان شد که برای جواب از سوال از این سوال باید برگردیم به مقام اول و کیفیت استفاده طلب از جمله خبریه را ملاحظه بکنیم. اون وجوه اربعه‌ای که در مقام اول مطرح شده اون وجوه را در نظر بگیریم، بر اساس اون وجوه ببینیم آیا دلاله بر وجوب تمام هست یا تمام نیست. نسبت به وجه اول و وجه دوم، وجه دوم مختار مرحوم آخوند بود که استعمال جمله خبریه در این موارد استعمال حقیقی هست، مستعمل فی همون وقوع و نسبه هست، نه اینکه مستعمل فی طلب باشه. وجه اول این بود که نه، استعمال مجازی هست. از همون اول به ابتداعا جمله خبریه در طلب استعمال میشه، نه اینکه مستعمل فی غیر طلب باشه و طلب فقط از راه دایی بر استعمال استفاده شده باشه. بنابراین دوتا وجه بیان شد که آیا دلالت بر وجوب ثابت هست یا ثابت نیست. بنابر وجه دوم قبول شد که دلالت بر وجوب هست با همون تقریب اولی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود، ولی بنابر وجه اول که استعمال مجازی جمله در طلب ابتداعا باشه در این بنابر این وجه دو تا تقریب بود که تقریب اول در هدایت المسترشدین بود که مورد قبول قرار نگرفت، ولی تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی بود با التزام به مبنای مرحوم آقای خویی که وجوب حکم عقل هست، این تقریب دوم تقریب قابل التزام بود، تقریب صحیح بود، ولی خب اشکال در اصل مبنا هست. دو تا وجه سوم و چهارم مونده. بنابر وجه سوم که مختار محقق ایروانی بود، فرموده بودن ایشون که مستعمل فی و دائی بر استعمال هر دو همون اخباره، همون اعلان وقوع جمله به مخاطب هست، ولی فرق این جملات با سایر جملات خبریه در اینه که در این موارد اخبار مضمون جمله، اخبار هست، اعلان هست، ولی لا علی جمیع تقادی و به نسبت به جمیع الاشخاص، بل علی تقدیر خاص یا برای اشخاص مخصوصین. بنابر این وجه که وجه سوم باشه، آیا دلالت بر وجوب در این جملات خبریه هست یا دلالت بر وجوب نیست؟ خود مرحوم ایروانی که که این وجه را اختیار کرده دلالت بر وجوب را هم تقریب کرده. در بیان خود مرحوم محقق ایروانی در کتاب الاصول فی علم الاصول هست که ایشون فرمود که در این موارد چون مخبر و به وقوع جمله علی تقدیر خاص هست یا از اشخاص مخصوصین هست، از همینجا طلب استفاده می شود به دلالت التزامی مدلول مطابقی این جملات طلب نیست، ولی به دلالت التزامی طلب استفاده میشه. چطور؟ فرمودن در همون عبارت الاصول هست که فرمودن یعید یختصر در جواب کسی که سوال کرد آیا نماز صحیح هست یا نماز صحیح نیست، وقتی امام علیه السلام بفرماید یعید، این در حقیقت مشروط هست این جمله به یه شرطی، و اون شرط اینه که اگر شخص خواست به قانون شرع عمل کند نمازش را اعاده می کند. اخبار به اعاده هست در تقدیر عمل به قانون شرع، چون اخبار مقید و مشروط به عمل به قانون شرع هست، از همین تعلیق از همین تقیید استفاده می شود که قانون شرع وجوب الاعاده هست، چون اعلان و اخبار و حکایت در این جملات مشروط به شرطی هست، اون شرط عمل به قانون شرعه، چون این شرط وجود داره و این اخبار مشروط به این شرط هست، این جمله خبریه‌ای که مدلول مطابقی او اعلان و اخبار بود به دلالت التزامی میفهماند که قانون شرع وجوب الاعاده هست. چون گفت اگه کسی بخواهد، فرموده بود اگه کسی بخواهد به قانون شرع عمل بکنه نمازش را اعاده میکنه، اونهایی که عامل به قانون شرع هستن نمازشون را اعاده میکنن، از این معلوم میشه که قانون شرع وجوب الاعاده است. خود ایشون اینجور تقریب کردن که این جملات چون درش تقیید و اشتراط هست و اون شرط و قید هم عمل به قانون شرطه، عمل به قانون شرع هست، از چنین تقییدی استفاده می شود که حکم ثابت در این مورد حکم وجوبی هست. این تقریبی است که خود محقق ایروانی برای استفاده وجوب و دلالت بر وجوب فرمودن. ولی مناقشه ای که نسبت به این تقریب وجود داره، وجوب داره، فرموده وجوب، فرمودن که عبارت صریح عبارتشون اینه که فرمودن که فمعنا یعید و یختصر فی جواب من سأل عن صحت صلاته و غسله هو انه ان اراد العمل بقانون شرع یعید و یختصر او ان العامل بقانون شرع یعید و یختصر و من ذلک یعلم ان قانون شرع هو وجوب الاعاده. فرموده به من ذلک یعلم ان قانون شرع هو وجوب الاعاده. مناقشه ای که نسبت به این تقریب وجود داره اینه که حتی اگر ما اصل این وجه سوم را قبول بکنیم که مستعمل فی و دائی بر استعمال همون وقوع جمله هست و اشتراط را هم قبول بکنیم، ولی نمیتوانیم از این جملات بر اساس این وجه سوم دلالت بر وجوب را به دست بیاوریم به دلالت التزامی. چرا؟ به خاطر اینکه ولو بپذیریم که اخبار در این جملات مشروطه، حالا از کجا میفهمیم که این اخبار مشروطه؟ خود همین در مقام طلب بودن قرینه میشه، اینکه در مقام طلب هست، سوال کرده از حکم نمازش، حکم غسلش، وظیفهش در غسل و اینها در چنین مقام امام علیه السلام جواب بدهد، خب معلومه در مقام طلب دیگه، در مقام طلب، خود همین در مقام طلب بودن قرینه بر اشتراط میشه. بنابر فرمایش شما، مختار شما در بچه سوم، این که متکلم در مقام طلب هست قرینه میشه برای اینکه اخبار او به وقوع جمله اخبار مطلق نیست، علی جمیع تقادیر نیست، بلکه علی تقدیر خاصه. این اشتراط و تقیید استفاده میشه. اما اینکه قید و شرطی که برای اخبار و اعلان در این موارد وجود داره چه چیزی هست، مناسبت مقام، اینکه مقام مقام طلب هست، نمیتواند این شرط را تعیین بکنه، به خاطر اینکه دو تا امر احتمال داده میشه که به عنوان قید و شرط وجود داشته، اینجا با عنوان قید و شرط برای اخبار اعلان وجود داشته باشه. همانطور که ممکن هست و محتمل هست که قید این اخبار، قید این اعلان، عمل به قانون شرع به معنای حکم قانون به معنای حکم الزامی باشه، ممکنم هست، محتملم هست، حکم اون قید در اینجا عمل به قانون شرع به معنای اعم از الزامیات و مندوبات باشه. بله، عمل به قانون شرع هست، ولی عمل به قانون شرع به معنای خصوص الزامیات، حکم الزامی، یا عمل به قانون شرع به معنای اعم، قانون به معنای اعم که هم حکم الزامی رو شامل میشه هم مندوبات و مستحبات رو شامل میشه. اگر قید و شرط عمل به قانون شرع به معنای حکم الزامی باشه، بله، ازش استفاده میشه که وجوب حکم این اعاده وجوبه، حکم این اختصال وجوبه. ولی اگر اونی که به عنوان قید و شرط هست عمل به قانون شرع به معنای مطلوبات شارع باشه، به معنای اعم از الزامیات و مستحبات، دیگه اون چی که به عنوان مدلول التزامی کلام قرار میگیره اصل مطلوبیته، جامع مطلوبیته که مشترک بین وجوب و استحبابه. روی این حساب بر اساس وجه سوم که مختار محقق ایروانی هست، ما نمیتوانیم دلالت جمله خبریه بر وجوب را اثبات بکنیم. بله، دلالت جمله خبریه بر اصل طلب قابل اثباته، چون خود همین مقام، خصوصیت مقام اقتضا میکنه که اعلان در اینجا اعلان مطلق نباشه، مقید باشه. پس بنابر وجه سوم جمله خبریه تقریبی که بتواند اثبات کنه دلالت بر وجوب را، رو بچه سوم چنین تقریب تام وجود نداره. اما بنابر بچه چهارم که در کلام محقق عراقی ذکر شده بود که ایشون فرموده بودن جملات خبریه که در مقام طلب استعمال می شود هم مستعملون فی اخبار هست، اخبار از وقوع فعل خارجنه، هم دایی بر استعمال اخباره. منتها چطور در این موارد اخبار می کند متکلم از وقوع مضمون جمله، وقوع مضمون جمله در آینده در مثل یعیدو یا در گذشته که با لفظ اعاده مثلا در موارد استعمال اعاده اخبار میکنه، فرمودن وجه اخبار به لحاظ تحقق مقتضی فعل مأمور به است، چون مقتضی محقق هست، روی این حساب اخبار میکنه از تحقق مقتضا. کما هوت در همون عبارت بود دیگه، کما هوت متعارف در اخبار اهل نجوم که خبر میدهن از تحقق مقتضیات به خاطر احراز اسباب و مقتضیها، خب این بنابر این وجه چهارم آیا دلالت بر وجوب درست میشه یا درست نمیشه؟ ممکنه بنابر این وجه چهارم توجیه بشه دلالت بر وجوب به این نحو که اینجا چون اخبار به لحاظ تحقق مقتضی هست، اون چه که به عنوان مقتضی برای فعل مأمور به قرار میگیره در نظر عرف طلب وجوبی هست نه طلب ندبی، ولو طلب ندبی هم در سلسله علل تحقق مأمور به قرار میگیره، ولی چون طلب ندبی طلبی است که از ناحیه خود مولا ترخیص در ترک، مولا گفته میتونه ترکش بکنه، میتونه انجام بدی، اختزای تامی نسبت به تحقق مأمور به نداره، ولی طلب وجوبی طلبی است که اختزای تحقق مأمور به داره، مأمور به را داره به اختزای تامی، به طوری که اگر مکلف طلب وجوبی را احراز کرد حکم عقل به لزوم طاعت موضوع پیدا میکنه، ولی در طلب ندبی ولو از نای مولا بله طلب صادر شده باشه، ولی چون در حد ترجیح و پیشنهاد هست حکم عقل به لزوم طاعت اونجا موضوع پیدا نمی کنه. با توجه به این که در مورد طلب ندبی حکم عقل به لزوم طاعت بله موضوع پیدا نمی کنه، ولی در مورد حکم در مورد طلب وجوبی حکم عقل به لزوم طاعت موضوع پیدا می کنه، اونی که در نظر عرف مقتضی مقتضی تام برای فعل مأمور به حساب میشه طلب وجوبی هست. وقتی ما این موارد را، این جملات خبریه مستعمله در مقام طلب را گفتیم اخبار از وقوع مقتضا هست به خاطر تحقق مقتضی، دلالت بر تحقق مقتضی میکنه، اونی که اندل اور مقتضی حساب میشه طلب وجوبی هست. روی این حساب بنابر وجه چهارم اگر ما در مقام اول وجه چهارم رو قبول بکنیم که مذکور در کلام محقق عراقی بود، دلالت جمله خبری بر وجوب قابل توجیه است، به خاطر اینکه این وجه چهارم از راه احراز المقتضی اخبار را توجیه میکرد، ما هو المقتضی مقتضی اصلی مقتضی حقیقی عند العرف در این موارد طلب وجوبی هست نه طلب ندبی، پس این کشف میکنه اینجور اخبارها از طلب وجوبی ثابت در بین. اینم بر اساس وجه چهارم. در بحث دلالت جمله خبریه که همین مبحث بله سوم بود، دو مطلب از بحث جمله خبریه در دلالت بر وجوب باقی مونده که این را به عنوان تنبیهات این بحث بیان میکنیم. تنبیه اول در اینه که اگر ما اصل دلالت جمله خبریه بر وجوب را قبول کردیم، آیا این دلالت جمله خبریه بر وجوب از دلالت صیغه امر بر وجوب آکد و اقوا هست، یا اینکه مثل همونه فرقی با دلالت صیغه امر بر وجوب ندارد؟ تنبیه اول مربوط به این هست. خب مرحوم آخوند در همین بحث فرموده بودند که جمله خبریه نه تنها جمله خبریه مستعمله در مقام طلب نه تنها دلالت بر وجوب میکنه، بلکه دلالت او بر وجوب آکد و اقوا هست. بله مختار مرحوم آخوند در اینجا این بود، آیا این اقواییت و آکدیت بر اساس همه وجوه چارگانهی که در مقام اول بحث مطرح بود بر اساس همه این وجوه چارگانه قابل توجیه هست، یا بر اساس هیچ یک از این وجوه چارگانه اقواییت و آکدیت در کار نیست، یا اینکه بر اساس بعضی از این وجوه اقواییت و آکدیت هست دون بعض آخر. روی این حساب مسئله را بر اساس همه وجوه، هر کدوم از این وجوه چارگانه باید حساب بکنیم. از وجه دوم که مختار مرحوم آخون بود شروع میکنیم. برابر وجه دوم که مختار مرحوم آخون این بود که مستعملون فی جمله خبریه در این موارد همون حکایت از نسبت وقوع نسبت، همون ثبوت و نسبه و عدم ثبوت نسبت هست و طلب در حد دائی بر استعمال، دائی بر استعمال هست، نه اینکه مستعملون فی باشه. بنابر این نظر چطور جمله خبریه در دلالتش بر وجوب آکد از صیغه امر؟ خود مرحوم آخوند در همین عبارت کفایه وجه آکدیت و ابلغیت را بیان کردند، فرمودند که وجه آکدیت اینه که وجه آکدیت صیغه دلالت جمله خبریه بر وجوب اینه که وقتی متکلم در مقام طلب هست ولی در مقام طلب خبر میدهد که مطلوب او واقع شده، خبر از وقوع مطلوب میده، این خبر دادن از وقوع مطلوب که مرحوم آخوند میفرماید در عبارت کفایه هست، با توجه به مطالبی که قبلا در توضیح کلام مرحوم آخوند گفته شده، یعنی در همون حد مدلول استعمالی، بالاخره این لفظ را استعمال کرد در اون معنای موضوعه خودش دیگه، موضوعه اخبار از حکایت از نسبت هست. متکلم در این جملات استعمال کرده است این جمله خبریه را در همون معنای موضوعه خودش که وقوع نسبه باشه، همون ثبوت نسبه باشه. خب فرمایش مرحوم آخوند اینه وقتی متکلم در مقام طلب خبر میدهد که مطلوبش واقع شده، در جایی که به صیغه ماضی بگوید، اعاده بگوید، یا خبر بدهد که مطلوبش واقع می شود در جایی که با یعید بگوید، یختصل بگوید، در مقام طلب وقتی خبر میده که مطلوبش واقع شده ولو در حد مدلول استعمالی، یکی این خبری میده، این عبارت، این استعمال، این بکارگیری این الفاظ نشون دهنده این هست که متکلم و طالب راضی نیست مگر به وقوع مطلوبش در خارج، لا یرضا الا به وقوع مطلوبش در خارج. این مطلب ظاهر می شود از استعمال این متکلم. فرمودن ولو اینجا مقام طلب هست، مستعملون فی، ولی مستعملون فی چون اخبار هست در مقام استعمال هم وقتی متکلم خبر بدهد به وقوع مطلوب، خبر بده به وقوع مطلوبش در خارج، این کار او اظهار این مطلب هست که لا یرزا الا به وقوع مطلوبش در خارج، این را اظهار کرده، این استعمال او، این نشاندهنده این امر. خب وقتی این مطلب اظهار شده است، فهمیده شده است از کلام متکلم، از تکلم او در این مقام این مطلب استفاده شده که لا یرزا الا به وقوع مطلوبش، این باعث میشه که جمله خبری آکد باشه، از صیغه جمله خبری آکد در دلالت بر وجوب از صیغه امر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در صیغه امر مستقیما مولا طلب میکنه اون مطلوبش رو، اون فعل خاص را طلب میکنه، ولی در موارد استعمال صیغه امر این مطلب اضافه بیان نشده که من راضی نیستم الا به وقوع مطلوبش در خارج، این مطلب اضافه در موارد استعمال صيغه ام وجود نداره، ولی در موارد استعمال جمله خبریه وجود داره. خب چون این مطلب اضافه در موارد استعمال جمله خبریه وجود دارد، مرحوم آقوم فرموده است رو این حساب چون این استعمال چون اخبره به وقوع مطلوبهی فی مقام طلبهی اظهارن به انه لا یرضا الا به وقوعی، این باعث میشه که جمله خبری آکد باشد. فیکون نتیجه اون نتیجه این مطلب اضافه‌ای که در صیغه در جمله خبری است، نتیجهش این میشه که جمله خبری آکد در بس از صیغه افعل باشه. صیغه افعل در معنای از همون اول در معنای حقیقی خودش که انشاء و طلب باشه یا طلب انشائی باشه یا حالا خود طلب انشائی یا نسبت طلبیه را انشاء میکنه، علایالن فقط همون اصل طلب را مطلوب بودن را دلالت میکنه، ولی اعلان این که من راضی نیستم الا به تحقق مطلوبم در خارج، این اعلان را نداره، این مطلب اضافه را نداره. این فرمایش مرحوم آخوند توضیح مرحوم آخون برای آکد بودن دلالت فی جمله خبریه بر وجود بر اساس وجه دوم که مختار خودش بود که استعمال حقیقی هست. این بیان مرحوم آخون در نوع کلمات محققین مورد قبول قرار گرفته، ولی بعضی از محققین اشکال کردن به این فرمایش مرحوم آخون. عمده اشکال در کلام مرحوم ایروانی هست. ایشون فرمودن که نه، جمله خبریه در مقام جمله خبریه اینطور نیست که طلب ثابت به جمله خبریه مستفاد از جمله خبریه آکد از صیغه عام باشه. چرا؟ این فرمایش مرحوم آخون که آکدیت باشه مورد قبول نیست. چرا مورد قبول نیست؟ فرمودن این که شما میگید آکد هست، دو احتمال در فرمایش شما هست. البته از کلام مرحوم ایروانی استفاده میشه که اصلا برداشت ایشون از کلام مرحوم آخون همون احتمال اوله، چون توضیح ذکر میکنه اول برای کلام مرحوم آخون که این توضیح نشون میده که برداشت مرحوم ایروانی از کلام مرحوم آخون اینه که مرحوم آخون میخواهد تأکد در مدلول را بفرماید، نه تأکد در دلالت را. توضیح مرحوم ایروانی نشون دهنده اینه. علایال اشکال مرحوم ایروانی اینه، فرموده این که شما میگید که اینجا آکده صیغه طلب در موارد جمله خبریه آکده از طلب در صیغه امره، اینجا تأکد وجود داره. اگر مقصود شما از آکدیت از اقواییت تأکد مدلول باشه، یعنی طلب ثابت در موارد استعمال جمله خبریه اقوا و اشد از طلب ثابت در مورد صیغه امر هست، خود اون طلب خود اون مدلول اشد. اگه مقصود شما این باشه، این که غیر قابل التزام نیست، غیر قابل التزامه. چرا؟ چون لازمه این حرف اینه که اون وجوبی که از صیغه عام استفاده میشه، این همه جا اهم و اقوای اقوا مرتبتن از بقیه وجوبها باشه. لازمه اقواییت اینه که در موارد تزاحم همیشه این وجوب را مقدم بر وجوب مستفاد از صیغه عام بخواید بکنید، و این چیزیست که قابل التزام نیست. اگر مقصود شما از تأکد مدلول باشد، اگر تأکد مدلول باشه، این که قابل التزام نیست، چون لازمه این حرف اینه که شما وجوب مستفاده از جمله خبریه را اقوا مراتب وجوب حساب بکنید، و این هم لا یمکن التزام رو، چون اگر کسی این رو بگه در تزاحم واجبات باید یکی از در تزاحم واجبات که یکی از مرجحات اهمیت یک واجب بر واجب دیگه، علامت اهمیت رو باید دلالت از راه دلالت صیغه دلالت جمله خبریه بگیره، ولی کسی این گونه عمل نکرد دیگه. پس این تأکدی که در اینجا در کلام شما هست به معنای اول اگه باشه این اشکال به او وارد میشه. اگر مقصود شما از تأکد و اقواییت، تأکد و اقواییت در خود مدلول نباشه بلکه آکدیت و اقواییت در دلالت باشه، یعنی مقصود شما این باشه که دلالت جمله خبریه بر این که این طلب ثابت در این مورد طلب وجوبی هست، در این که دلالت بر این وجوب میکنه در دلالت بر وجوب آکد هست از او، که آکد بودن در دلالت یعنی از حریت، در این که اینجا وجوب هست نه در این قسمت آکد باشه این هم قابل قبول نیست، در این تقدیر هم من فیه هم من اون ظاهر، این تقدیر هم قابل التزام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فرموده وجهی برای ازهریت وجود نداره. چطور می شود گفت که جمله خبریه‌ای که در مقام طلب استعمال میشه این ازهر از او باشه؟ بلکه اصلا ممکن نیست ازهر باشه، چون غیر حقیقت که نمیتواند ازهر از حقیقت باشه. صیغه امر حقیقت در وجوب اگه باشد، جمله خبریه صیغه امر حقیقت در طلبه، جمله خبریه حقیقت در طلب که نبود، حقیقت در اخبار بود، قصد الحکایه بود. چطور میشود غیر حقیقت بخواهد اقوا و ازهر از حقیقت باشه؟ این که معنا نداره. پس اگر مقصود شما از آکدیت و تأکد و آکدیت در دلالت باشه، یعنی شما بخواهید بفرمایید که ازهر هست، دلالت جمله خبریه بر وجوب از ازهر، ظهورش بیشتر از ظهورش اکثر هست، از ظهور این هم یرد و علیه که وجهی برای ازهریت وجود نداره، چون معنا نداره که غیر حقیقت ازهر از حقیقت باشه. صیغه امر که حقیقت در طلب وجوب هست چطور میشه در مقام دلالت ظهورش کمتر از جمله خبریه باشه که موضوعش چیز دیگه ای است، حقیقت غیر حقیقت در طلب میشه؟ خب اینم فرمایش این فرموده این که معنا نداره. اگه کسی اشکال بکنه اینجا بگه که بعد چطور شما میگید غیر حقیقت نمیتواند ازهر و ابلغ و اقوا دلالتن از حقیقت باشه، و حال این که معروف هست این عبارت که کنایه ابلغ من التصریح هست، معروف در ارسنه اینه که کنایه ابلغ من التصریح، با اینکه در موارد کنایه که لفظ در معنای حقیقی استعمال نمیشه ولی در این حال اونجا ابلغیت وجود داره. پس اینطور نیست که غیر حقیقت نتواند اقوا دلالتن و ازهر از حقیقت باشه، بلکه در موارد کثیری غیر حقیقت ازهره. همین عبارتی که گفتن الکنایت و ابلغ من التصریح نشوندنده اینه که غیر حقیقت ابلغ ازهر و اقوا دلالتن از حقیقت هست. مرحوم ایروانی فرموده نه، این بله این عبارت معروف هست که الکنایت و ابلغ من التصریح، ولی معنای عبارت الکنایت و ابلغ من التصریح، معنای این عبارت این نیست که مدلول در این جمله اقوا هست که تأکد در مدلول باشه، و معنایش هم این نیست که دلالت جمله دلالت کنایه بر اون معنای مولد نظر اقوا است. هیچ کدوم از اینا نیست. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه بلوجدان ما نگاه بکنیم موارد کنایه را، مثل عبارتی که زیدون کثیر الرماد، خب این داره کنایه هست از سخا به جود زید، آیا این عبارت را با زیدون جوادون در نظر بگیریم، آیا در این موارد کسی ملتزم هست که اون مرتبه جودی که برای زید ثابت هست به حسب ما یستفاد و از زیدون کثیر الرماد، مرتبه جودش اقوا هست از مرتبه جودی که با جمله زیدون جوادون استفاده شده؟ نه، کسی اینو نمیتونه ملتزم بشه. بل ویدان اینطور نیست، واضح هست که یک چنین آکدیتی وجود نداره. از نظر مقام دلالت اینطور نیست. اینطور نیست که جمله زیدون کثیر الرماد در بیان جود و سخاء زید اظهر باشد از جمله زیدون جوادون. نه، اون زیدون جوادون حکایت از جود او میکنه، زیدون کثیر الرماد هم حکایت از جود او میکنه. خب هیچ یک از این دوتا احتمال، دو معنا در اون عبارت الکنایتو ابلغ من التصریح قابل قبول نیست. اینا که نشد، پس مراد اون در اون عبارت چیه؟ فرمودن این که گفته شده به این که الکنایتو ابلغ من التصریح، بله مراد فقط همینه هست که این ملاحت در تعبیر داره، در این ملاحتش بیشتره، نه اینکه دلالتش. اگه تعبیر ابلغ به کار برده شده در اون عبارت معروف الکنایت و ابلغ من التصریح، فقط مقصود و مراد اینه که ملاحتش بیشتره، نه اینکه اقربیت در کار، نه اینکه آکدیت در مدلول باشد یا آکدیت و اقوایت در مقام دلالت و ظهور باشه. اینها قابل التزام نیست. روی این حساب فرمودن که این فرمایش مرحوم آخوند تمام نیست. این مناقشه مرحوم ایروانی در این آکدیتی که در عبارت مرحوم آخوند اومده، ولی از این مناقشه میتوان جواب داد به این نحو که اولا این تردیدی که در کلام مرحوم محقق ایروانی هست که از مرحوم آخوند سوال میکنه که این مراد شما چیه، یا حتی بالاتر از تردید میفرماید که اول عبارت مرحوم آخوند را معنا میکنه به تأکد در مدلول، بعد فرموده که حالا اگه این نشد یه چیزی دیگه میخواستید تأکد در دلالت را میخواد اراده بکنید، اینه. اولا معلوم هست که مراد مرحوم آخوند در این عبارت تأکد در مدلول نیست، آکدیت و اقواییت در مدلول نیست، آکدیت و اقواییت در دلالت. از مرحوم ایروانی با اون دقت و تحقیق که در بقیه موارد داره عجیبه که اینجا چطور کلام مرحوم آخوند را اول اینجور معنا کرده، اصلا توضیح داده کلام مرحوم آخوند را به تأکد در مدلول، بعد داره اشکال میکنه عبارت مرحوم ایروانی در ذیل این بل بدای البحث به نحو آکد. اینه که فرمودن که چرا آکده، اینجور توضیح میده، فرموده به خاطر اینکه شوقی که انسان نسبت به شی داره، اگه اون شوق برگردونه به مقام ثبوت، اگه شوق اذا تأکده به اون مرحله اکید برسه، فروب ما یبلغ فی تأکدهی الى مقام یرد طالب و مطلوبه متحققن فی الخارج، فیسیح تعبیر ان تأکد و شوق به لازمی الذی هو تحقق و مشتاق الیه فی الخارج. عبارت مرحوم آخوند اینجور معنا کرده، یعنی تأکد در مدلول، اون شوقی که اون برمیگرده به مقام ثبوت، اون طلب که حقیقت طلب را درست میکنه، اون اراده و شوقی که حقیقت طلب را درست میکنه، این را فرموده آکده. عجب از مرحوم ایروانی که عبارت مرحوم آخوند را اینجور معنا کرده، با حال اینکه کلام مرحوم آخوند واضحه، تعبیرات مرحوم آخوند نشون دهنده اینه که ایشون تأکد در مقام دلالت را داره بیان می‌فرماید، نه تأکد در مقام مدلول را. حالا وقت نظر این اشکال، پس مراد مرحوم آخوند آکدیت در ناحیه مدلول نیست، بلکه آکدیت در مقام دلالته. روی حساب اون اشکالی که مرحوم ایروانی به شق اول کرده هم که اگه مراد تعکر در مدلول باشه به این لازم نمیتوان ملتزم بشه، خب این اصلا مرحوم آخوند اینو نفرموده تا این اشکال وارد بشه. بله این از جمله علائم اهمیت، از علائم اهمیت در باب تزاحم این نیست که وجوب به جمله خبریه استفاده بشه یا به جمله، ولی به خاطر اینکه اصلا مرحوم آخوند این را به عنوان تأکد در مدلول نمیداند تا این اشکال وارد بشه. مراد مرحوم آخوند تأکد در مقام دلالته، بنابر شق دوم که تأکد در مقام دلالت باشه، این اشکالی که مرحوم ایروانی فرمودن که فیه من اون ظاهر لعدم ما یوجب کونها از هر، این ما نمیتوانیم جمله خبریه را از هر بگیریم، آکد بگیریم، چون وجهی برای آکدیت وجود نداره. جوابش با توجه به توضیحاتی که از خود عبارات مرحوم آخوند استفاده شده، توضیح کلام مرحوم آخوند با استفاده از عبارت مرحوم آخوند در کفایه، جواب این اشکال معلوم شد. یعنی به خاطر اینکه مرحوم آخوند می‌فرماید یوجد فی المقام ما یوجب کونها از هر، ایشون فرموده لعدم ما یوجب کونها از هر، جواب مرحوم آخوند اینه که یوجد فی المقام، در مقام چیزی هست که از حریت را اختزا بکنه. اونی که از حریت را اختزا میکنه چیه؟ اون همون است که در از عباد کفایه خوندیم دیگه، فرمودن وقتی در مقام طلب از لفظی استفاده بکنه و به حسب مدلول استعمالی حکایت از وقوع جمله میکنه، این جور بکارگیری الفاظ خاصه اظهار این مطلب هست که من متکلم و طالب راضی نیستم الا به تحقق مطلوب. این مطلب اضافه در جمله خبریه وجود داره و این مطلب اضافه وقتی در جمله خبریه وجود داشته باشه طلب کرده است در جمله خبریه، ولی با ضمیمه این مطلب اضافه، چون مخترن با به این مطلب اضافه هست، این موجب امتیاز میشه دیگه، موجب آکدیت میشه. چطور میفرمایید که لا یوجد شیئی که موجب ازهریت میشه؟ مرحوم آخوند فرمود که یوجد فی المقام شیئی که موجب ازهریت بشه، چون این طلب مستفاد از جمله خبریه را با طلب مستفاد از صيغه عام که مقایسه بکنیم، هر دو در اصل دلالت بر طلب مشترکن، ولی جمله خبریه یه مطلب اضافه ای داره، یه خصوصیت اضافه ای از جمله خبریه استفاده میشه که اون خصوصیت اضافه در جمله در صيغه عام وجود نداره. خب این موجب ازهریت و آکدیت در مقام دلالت میشه. حالا این مال برگردیم به کنایات. حالا این نسبت به این طلب
اختلافی که در دلالت
ابن داره، حالا برمیگردیم دیگه. حالا برمیگردیم به اینجا دیگه. حالا این همون نگردیم نرفیدیم. پس این که من ایشون فرموده که در مورد طلب، در مورد صیغه جمله خبریه با صیغه عام هیچ فرقی نیست، لا یوجد ما یوجب از حریت را، مرحوم آخون فرمود جواب میدهد که نه یوجد، اونی که یوجد چون اینجا اظهار کرده است که من راضی نیستم الا به تحقق مطلوبم، ولی در صیغه عام این را اظهار نکرد. و اما اون مطلبی که در مورد کنایه ایشون فرمودن که در مورد کنایه این عبارت معروف و این که در همون قبل از کنایه این که فرمودن که حقیقت غیر حقیقت چطور می شود اظهر از حقیقت باشه، خب این که آیه نازل نشده که غیر حقیقی استعمال غیر حقیقی آکد در استعمال حقیقی همیشه آکد در این آکدیت در مقام دلالت این تابع خصوصیاتی است که دال وجود داره. ما دو تا دال را در نظر بگیریم، اگر این دو تا دال در دلالت بر مدلول خاص علی حد سوا باشند، خب اینا هیچ کدوم مساوی هستن، هیچ کدوم آکد از دیگری نیست. ولی یکی از اینا اگه خصوصیت داشته باشه این موجب آکدیت میشه. میخواهد اونی که خصوصیت داره غیر از اون معنای مشترک، میخواهد اونی که خصوصیت داره اون دال به استعمال حقیقی باشه، حقیقت باشه، میخواهد دال غیر. آیه نیومده که غیر حقیقت لا یمکن ان یکون ازهر من الحقیقه، این که چیزی نیست که به صورت امر تعبدی ثابت باشه. این تابع خصوصیات دوال دیگه، در دوال ما نگاه بود. حالا با توجه به این مطلب در مورد جمله خبریه با صیغه عام به لحاظ خصوصیت دال دوال که ما نگاه بکنیم، در یکی امتیاز هست در دیگری امتیاز نیست. اما اینکه در مورد کنایات گفته شده به اینکه ابلغ از تصویری هست، اونم قابل توجیه هست به خاطر اینکه در مورد کنایات این زیدون کثیر الرماد را با زیدون جوادون که در نظر بگیری، بله اونجا استعمال حقیقی هست، هر دو دلالت بر این میکنند. ولی در جایی که زیدون کثیر الرماد را به کار میبرد، احتمال اینکه زید غیر جود غیر جواد باشد، این احتمال به حسب این استعمال زیدون کثیر الرماد وجود نداره. ولی در زیدون جواد ولو لفظ ظاهر در معنای حقیقی هست، ولی احتمال اراده معنای مجازی در این موارد داده میشه دیگه. زیدون جواد به لحاظ یک جهت دیگه، ولو خلاف ظاهره، ظاهر اینه که همون جواد به معنای جود و صفا در اعطا در عطایا هدایا اینها باشه، ولی این احتمال مقابل وجود داره، ولو احتمال خلاف ظاهر. ولی در جایی که میگوید زیدون کثیر الرماد، این غیر از این که میخواهد جود او را بیان بکنه، احتمال این که یه چیزی دیگه جود به معنای دیگه باشه چنین چیزی وجود نداره. از اون لازم جود از او داره خبر میده. چون این احتمال در این قسمت نیست، این باعث شده که این آکد از او حساب بشود، یعنی از هر من حیث دلاله از هر از او حساب بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.